بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، رسالت الولایه، یک شنبه 26 آذر 91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل چهار روم، پس از بخش نخست که بیان عقلی بود، به بخش دوم رسیدیم که بیان شرعی است و توضیحاتی است که از متون دینیشون میفهمه، بیانی است که از شریعت فهمیده میشه. در این بخش دوم عرض کردیم سه مقام وجود داره. مقام نخست بحث پیرامون این معناست که معیار سعادت و شقاوت انقیاد است و عناد و تمرد. در روز گذشته عرض کردیم علامه طباطبایی این بحث رو از روح شریعت به دست آورده و برای رسیدن به روح شریعت ما یه روند ویژه‌ای رو باید طی کنیم برای رسیدن به روح شریعت، که در بحث‌های اصولی اگر کسی بخواد اون رو ازش تعبیر کنه به روح قانون، روح دستورات شریعت، اما اینجا میگیم روح شریعت. در باب روح شریعت باید یه روندی طی بشه. آن روند این شکلی است: باید تصریحات، کلیات، لوازم و فروعات و بسیاری از خردریزها همه جمع بشه، آدم احساس کنه از مجموع اینها میشود گفت الا و الاباد منظور این است. باز است، ولی به نحو ظهورگیری است، یعنی همان گونه که در ظهورگیری آدم به یک نوع اطمینان میرسه، آرام میگیره، اینجام همینجور دقت کنه. ولی عملا این روش ما تو بحثای اصولی زورگیری هایی که ما باش آشنا بودیم نیست. بنده گمانم اینه بسیاری از فقهای ما وقتش شده این رو در خودشون دارند، اجرا میکنن ناخودآگاه، یعنی گاهی بله ناخودآگاه این کار رو میکنن. روند قانونی به تبیر تو اصول تصریح وجود نداره. این سبک دقت میکنید تو بحث اصولی ما تصریح که نشون بده که این همچه کاری رو ما انجام میدیم، و اینم یک نوع ظهورگیریه، ظهورگیری مثلا روح قانون و روح شریعت، که بعضی موقع تا اینجا میرسه زود میگن آقا این که اگه به اصطلاح جزء اونایی باشه که منصوص العله باشه بسیار خوب، اینجوری توضیح میدن که یکم میخوام اون فضا رو روشن کنم. اگه منصوص العله باشه بسیار خوب، اگه این باشه که قیاس میشه، این قیاس نیست، قیاس ظهورگیری نیست، دقت کنید، قیاس ظهورگیری نیست، ولی این ظهورگیریه، دقت کن. بعضی ها به سرعت بعضی ها این کارو زود میگه این که قیاس شد، این قیاس نیست، ظهورگیریه، یک نوع ظهورگیری ویژه است که باید تو بحث‌های اصولی عملا بهش بپردازن و روش فنیش رو اعمال کنن، بیان کنن، توضیح بدن تا جا بیفته. اینو بدونید کلا اصول که یک به اصطلاح روش فهم متون دینی است، مثل منطق یک قالب ذهنیه. تا تو این قالب نگید این راه مجازه، استفاده نمی کنه. استفاده آگاهانه، نه استفاده ناآگاهانه خیلی میکنه، استفاده آگاهانه اصلا صورت نمیگیره. دقت میکنید وضعیت میکنه. استفاده آگاهانه مثلا الان به راحتی میگه بله این مجمل اون مبین قاعده شو داریم تو اصول اینجوری اعمال، اینو میگن آگاهانه. ولی تا این مثلا فرض کنید بحث مجمل و مبین اگر نمی اومد، فقیه ناخودآگاهش داره کاری رو میکنه، چیزایی هم استشمام میکنه، گاهی میگه ذوقم اینو میگه، ولی هیچ بیانی براش نداره. تو منطق هم همینجوره. ما منطقی خوندیم وقتی تو بحث های فلسفی به ما گفتن آقا سلام جز این نکاسب هست نه مکتسب، بنزیم کنار، نمیدونم چه هست، یکی یکی اینو همجور چی میکنم، بعد آخرش اینجور میشه، پس چاره ندارم جز اولیات. حالا همه تلاششون اینه که بگن پس اگر کسی میخواد در فلسفه بگن از اولیات باز شروع کنه برسه، این یه قالب ذهنی ایجاد شد، یکی بیاد این قالب رو بشکنه، به کی گفتی که همش باید اولیات باشه؟ یه راه دیگه هم هست. مثلا تا این رو گفتید یه راه دیگه باز شد، خب یه دریایی میشه. اینا قالب‌های ذهنی. لذا باید این همیشه توجه کنه تو بحث‌های اصولی، اصول رو به عنوان قالب‌های ذهنی برای فهم باید در نظر گرفت تا میتونید تو اصول اون چرا که فقها اصلا کار معمولا اینجوری بوده دیگه، کاری که فقها انجام میدن دیدن چیزهایی داره سر در میاره، یک دفعه زبان اصولی بهش میدادن، معمولا عمده بحث اصولی اینجوری سر در اومد. یه همچین چیزهایی وجود داره. الان چطور حکومت و ورود رو دیگه خیلی راحت الان براش غلبه کردیم دیگه، خیلی برام راحت میشه. چرا؟ چون شیخ انصاری ورود زبان داده، قبلا فقها ما اجرا میکردن زبان نداشت. به نظر من روح قانون هم در روح قانون و روح دستورات شریعت در بحث‌های فقهی و روح شریعت تو بحث‌های عمومی شریعت رو هم باید به عنوان ظهورگیری راه داد، خوب کار کرد و روند داره و ظهور بگیرن و به شکلی که به اطمینان برسن.
ظهور چی فایده داره در مسائل عقدی؟
در مسائل
عقدی و تکوینی؟
در بحث‌های حالا همینی که شما میگی قالب ذهنی است که الان وجود داره، الان فرمودید من یه مقدار وارد میشم گرچه لازم نیست اینقدر زیاد. ببینید ما الان ذهن ما اینجوریه، تو بحث‌های عقلی ظهور که محکم نیست که، اینجوری میگیم نیست مگه؟ به نظرم اینم باید در جای خودش گفت که اینجوری نیست. اجالتا تو بحث‌های معارفی دین میخوای حرف دین رو بفهمی باید چیکار کنید؟ الان بحث ما فهم متون دینی بوده نیست مگه؟ فهم متون دینی در باب معارف مثلا، در باب مثلا سلوک، در باب خیلی چیزای دیگر واضح است. اینجا حالا محل بحث ماست. بالاخره باید بگید متن دینی چه میگوید، فهم باید از راه ظهور صورت بگید. ولی حتی بحثای عقلی به نظر من اینجوری نیست. اتفاقا در جای خودش باید گفت اگر ظهور جدی از شریعت به دست میاد بی خود از اون نگذریم بگیم عقل میگوید چنان و چنان، نگذریم، باید فکری کرد. عقل نگوید که من که نشستم استدلال کردم جز انسان شعور نداره یا جز برخی از موجودات شعور نداره، پس همه موجودات که قرآن میگوید شعور دارد ندارد، کی گفته اینا؟ ما رو با تعویل کنه اینا به نظر من خوب نیست. در جای خودش باید بحث کرد. خواستید انشالله وقتی بحث بود. من فقط عرض میکنم خود آقایون فیلسوفان دارن که رسول الله عقل کله. خب عقل کل بخواد الان براتون حرف بزنه، شما که نشستید میگه خب اینی که گفتید که ظهوره، ظهورم که حجت نیست، این یکی رو نمیپذیریم. باز دومی که میگه اینم که ظهوره، این که حجت نیست، هر چی رسول الله میگه همه رو این شکلی میکنه که نمیشه باهاش این شکلی. شما نسبت به یک فیلسوف داره حرف خودش میزنه، شما اینجوری عمل نمیکنه. فیلسوف که داره حرف خودش میزنه اینجوری عمل، نسبت به عقل کل یقینا باید این شکلی عمل. این گفتن درست نیست، صدرام اینو معتقد نیست. بسیاری از بزرگان ما به اینجا رسیدن، ظهورات جدی شریعت یک جاهایی است دست بیان شریعت برای ما مبهمه، هنوز اون محل بحث نیست. ظهورات جدی شریعت رو جدی بگیریم، باید فکری به حالش کنیم. خب حالا ما خیلی از خردریزها داریم هنوز دقیقا نمیدونیم. مثلا همین شعور موجودات گفته شده، آیا اراده هم برای موجودات هست؟ دسته از روایات یه جور صحبت مون مثل اینکه هست، دسته از روایه جور صحبت اون مثل این نیست. هنوز نمیتونیم یقین کنیم مثلا اراده اختیاری تکلیفی تکلیف آور باشه. همین بحثی که الان میشینه بود، خب گاهی آدم سخته یه چیزایی نمیتونه هنوز تثبیت کنه مگر اینکه انقدر کار کنه یقین کنه. او یه حسابی جدایی داره، واضح است. احوال شده عقل منور. حالا میگی من میگم خود کشف هم باز میگه شریعت ظهوراتش حجته. خب اینو بگم، یعنی خود اون کشف که مراحل نهایی میرسه میگه میزان چیه؟ میگه میزانم شریعته، یعنی باز از شریعت، چون شریعت حرفای آخر رو زده. آرام میگیرن اینا
خود این ظهور شریعت داد. خب
ظهورات شریعت رو خودشون توضیح میده، میگن کشف اتمه، اینا میگن عقل کله، اونا میگن کشف اتمه. یعنی اون چی که رسول الله گفته نهایت سقف کاریست که در مسئله شهود میشود رسید. پس من نمیدونم عارف در مرحله خودم یقین دارم او بالاترین مراحل رو گفته، اون نقشه راه من میشه. برای اوشون هم همجور فرقی نداره. در این حال بله، کلن کسی که عقل منور پیدا کنه خیلی با شریعت، خیلی با حرفای شریعت رو میفهمه، ولی واقعش بعضی هم میشه باز میشه صعب مستصعب. تو روایات نگاه کنید، ما دسته ای از روایات داریم میگه صعب مستصعب هست، بیانات امامان معصوم، میگه تحمل نمی کند مگر ملک مقرب و عبدی که امتحن الله قلبه للتقوا یا للایمان و نمیدونم چه نبی مرسل. بعد جایی داره که ما دسته ای از روایات صعب مستصعب داریم، هیچ کس از اینا نمیفهم. عبدی که به اسلام امتحن الله قلبه للایمان هم نمیفهمه، این هم متوجه نه. این نشون میده دسته ای از بحث ها واقعا حدش جور دیگری است. الان ما خیلی دست و پا میزنیم به برکت روایات اهل بیت چیزهای رو حل میکنیم، ولی عمقش برای ما بعضی مشخص نیست. بعضی از بحثای بدا، حرفای نهاییش اصلا برای ما پوشیده است همین الانش، در عینی که حرفشو میزنیم و سطوح پایینتر رو صدر حل کرده، سطوح بالاترش واقعا حرفشو میزنیم، چیزایی رو تصویر میکنیم، ولی هر چی میکنیم هنوز دست ما باز نیست. خب اجالتا این فهم متون دینی از راه روح شریعت ضوابطی داره. ضوابط اینه، تو لوازم، فروعات، تصریحات، تو مراحل پایین خردریز، تو کلیات، تو مجموعه، جوری است که آدم میفهمه چون این چیزی هست. که بعضی از اینها رو من دیدم میگه این که ارتکاز همه است. مثلا بگید آقا دین حول محور خدا میگرده، میگه خب همه که میفهمیم، همه میفهمیم. از کجا میفهمی تو؟ از مجموعه آنچه که دین گفته. نمیگیم این رو؟ یه همچه چیزی رو تحلیل فنی بکنید باید روایاتش جمع بشه، آیاتش جمع بشه، کنار هم چیده بشه، ولی یقین داشته باشه همیشه خردریز خواهد داشت. اینایی که دست میارید قواعد کلی میشه خردریز داره، خردریز رو باید انقدر بالا پایین کرد تا خردریزاش حل بشه. چه جوانبی داره؟ مثلا علامه که این مطلب رو اینجا گفته بود به اصطلاح معیار سعادت و شقاوت برمیگرده به انقیاد و تمرد. بعد گفته مگر مواردی که لازمه به اصطلاح انقیاد لازمهش هست، ملازمه باش هست. این تعابیری که آورده چون متن دینی دیده، مثلا ایشون دیده که در باب متن دینی مثلا دیده که حاتم طائی عذاب نمیبیند به خاطر جودش، کسرا خسرو عذاب نمیبیند به لحاظ عدالتش، در این حال که جزء مشرکان هم هست. چیز عجیبی است که ابتدا هم من که اعتقادم اینه بعضی از اینا عنوان مشرک نمیشه چندان داد، چیزیست که برای ما وضوح نداره، اجالتا الان برای ما وضوح، ولی به حسب ظاهر میگیم جزء مشرکانه. خود اینم بحثی داره، چطور عده‌ای حتی به جهنم هم میرند گاهی محفوظن در جهنم. اینم چیزیست که جهنم، انواع جهنم هایی که داره انشاءالله روایاتش خواستید بعضش عرض میکنیم، بعضش علامه هم آورده، ولی الان محل بحث ما این نیست. برگردیم به بحث خودمون. عمده مسئله اینه معیار سعادت و شقاوت انقیاد است و تمرد. حالا اینو که گفت علامه بعدش اومد این مسئله گفت، خب انقیاد سطوح متعددی داره، انقیادی که در طبقه سوم، یادتون هست داشتیم طبقه اول و دوم و سوم، سه طبقه مطرح کرده از انسان‌ها، طبقه به اصطلاح انسان‌های عادی که فل جمله این اعتقاد هست، التزام هست، اعتقاد به خدا هست، التزام هست، ولی لوازمش نمیاد. رسیدیم طبقه دوم، لوازمش هست ولی انقطاع کامل الالله پیدا نشد. طبقه سوم شد چی؟ انقطاع کامل الالله داره مقربی. این سه نوع انقیاد تو اینجا وجود داره. لذا علامه که میخواد اینو درست کنه تعبیر میکنه انقیاد و تمرد برای خودش سطوحی داره. باز از چیکار کرده؟ سطوحی داره، چند سطحه که ایشون هم میگه من از متفرقات ابواب طاعات و معاصی و از همه جا میفهم. راست میگه، تو قرآن مقربین گفته شده، اصحاب یمین گفته شده، مشخصه دیگه. اصحاب یمین مقربین که میگید دو سطح شده، سطوحی که درست شده. تو متون دینی مخلصین گفته شده، مخلصین با یک شکل ویژه‌ای از همه جدا میشن، اینو داره. دستبندی‌های متعدد مؤمنان، مؤمنان درجات متعدد دارن، 10 درجه ایمانی رو امام صادق فرمود. من میفهمم واضحه دیگه اینا، یعنی من احساس می‌کنم اینجا دیگه نباید بیستیم. تو قرآن اومده در مورد اینکه مراتب ایمانی داریم، مراتب اسلامی داریم. تو قرآن اومده علامه طباطبایی هم بحث کرده مراتب ایمان، یا ای الذین آمنو آمنو، بحثش دیگه خودتون میدونید. ایشون میگه خب وقتی سطوح متعدد پیدا میکنه باید بگیم سطوح انقیادی داریم، طبیعتاً سطوح سعادت پیدا میکنه. تو این درست شد؟ اینم یه مطلب که به این مقدار اکتفا میکنم، متفرقاتشون گفته به این مقدار اکتفا میکنم، دیگه نمیستم اینجا دیگه زیاد نیستیم. حالا یک بحثی است که به نظرم بحث مهمی است، علامه بهش پرداخته، الانم بحث روز تو بحثای فلسفه دین و بحثای تکثرگرایی و بحث نجات و بحث حق و دین، حق و دین به اصطلاح برتر و اینجوری ها توش مطرح شد. علامه حرفش اینه با این معیار انقیادی که دادیم، آیا غیر از دین حق ادیان دیگر، ادیانی که مثلا الهیزم، مثلا دین مسیحیت، دین یهود، انواع ادیانی که هست، اگر شخصی متدین به دین مسیحیت باشه در این حال از سر انقیاد واقعا داره کار میکنه، پذیرفته هست، اهل نجات هست یا نیست؟ چون میگه معیار سعادت شقاوت چی شد؟ انقیاد شد. اگر چون این باشه کافیه برای نجات. دقت کنید، نجات. توضیح خردریز دارم، خردریز عرض خواهم کرد. ما دیروزم عرض کردیم آیه قرآن اصلا میگه یهود باشی، نصارا باشی، مسلمان باشی، اسم کافی نیست. به امانی یکم و امانی اهل کتاب کارن نمیشه. به چی؟ بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. و دیگر آیاتی که تو این زمینه هست نگاه کنه، ان الدين عند الله الاسلام. ما گفتم دیگه نباید بار بگم، اگر اینه پس نجات برای اونها هم هست. آقا این الان چجوری رفته به این نتیجه رسیده؟ از راه روح شریعت. روح شریعت هم یک نوع ظهورگیریه با اون سبکی که گفتم، تقریبا غلیظترین نوع ظهورگیری، یعنی از مجموعه نه یکی دوتا. بله معمولا کسانی که رو کار روح و قانون میکنن یه حرف دارن، مثلا میگن این آیه من غرر الآیات، من غرر الروایات، اینجوری تعبیر میکنن. چرا؟ چون احساس کرد تمام هرچی که میخواست بگه تو اینجا جمع شد. این غرری که اینا میگن، بله یکی میتونه یک آیه دو آیه بشه محوری، ولی محوری نه یعنی این که دیگر نیست، همه اینها پشتیبانی میکنه اما تبدیل میشه به این غرر آیات، غرر روایات که نکته اصلی تو اونجا صریحا گفته میشه با توضیحات. خب ایشون این رو میگه، میگه خب اگه این رو گفتید جناب علامه طباطبایی، خب ادیان دیگر اینجور، بسیار خوب، اما دینی که کامل، دینی که به اصطلاح حقه چی؟ بحث حق چی؟ حقانیت. این بحث نجات، نجات معیارش چیه؟ واقعا میخواد بنده باشه. خب یه مسیحی خیال میکنه مسیحیت حقه، همین مسیحیت تعریف شده، و خیال میکنه حتی مسیحیت حقیقی هم اگر باشه باید برش استوار باشه، یعنی دست نکشه، فرض کنید چه حقیقی باشه چه این تعریف شده، استوار باشه و واقعا از سر انقیاد کار میکنه، خدا میپذیره، خدا میپذیره و نجات. اما صحبت بالاخره دین حق داریم، دین تحریف شده داریم، اینا چی؟ میگه که همین دین تحریف شده رو که اگر نگاه کنید اصول و امهات باید باشه. من الان ایشون نگفت، اینو من دارم اضافه میکنم، این دقت کنید، نه حالا دین تحریف شده به حدی تحریف بشه که اصول و امهاتش هم از دست بده، اصلا مثلا توش خدا حذف بشه، این دیگه نه، یا مثلا بخواد جوری بشه که انقدر خدا کمرنگ بشه که هیچ وجود پیدا نمیکنه، اینجوری نه، محور رو احساس کنن باز خداست، این دقت بشه، حتی همین تثبیتی که میگم محور خدا باشه، ما قید میکنم که واضح باشه، علامه نگو ولی ظاهرا بیانشون به اینم اشاره، یعنی اون جهت حقیش فی الجمله پاورجاست. اما دین حق کارش چیه؟ کمال سعادت رو میدهد. این معناش چیه؟ یعنی انقیاد خوبه اگر در مسیر حق که میفته ارتقاء کامل پیدا میکنه. چرا؟ در واقع حق یعنی مطابق و واقع، و وقتی مطابق واقع عمل میکنی خیلی خوب تو رو بالا میبره. لذا ایشون این میگه حقانیت دین در چی اثر داره؟ در کمال سعادت. و از این اندیشه تبدیل شده به اندیشه‌ای که بین آقایون مرسومه، میگن مراحل نهایی فنا رو کسی نمیرسه مگر اینکه به ولایت برسه، مگر به اینها برای خوش حسابی دارن. من الان نمیتونم به زبان بیارم، خورده ریز رو بگید اون یکی این یکی الان نمیتونم توضیح بدم، فقط میتونم اینو توضیح بدم. به گونه ای است که اینو بدونید هر کس به من، مثلا یک نفر میتونه مسیحی باشه، در مسیحیتش بره جلو، به یه مراحل عالی هم برسه از نظر کمال، اما نهایت نهایت نمیرسه مگر اینکه یا از راه باطنی یا از راه اعتقاد اون حق حق رو بهش نشان بدهن و بعد او بره، و الا نمیشه اون مراحل نهایی کمالی نمیشه. این دقت کنه، معنا نداره کسی به فنای مثلا ذاتی برسه و بعد مسیحی باشه، به فنای ذاتی برسه سنی باشه، تعبیر میکنم اینجوری. الان میخوام اون نهایت نهایت لفظی که گفتیم، حالا این برای خودش خردریزهایی داره اما اصلش قاعدش اینه، چیزی است که میتونیم اینجوری بگیم اینقدر صاف پاکه، مدد باطنی بهش میدن، مدد باطنی که میفهمه یا دین حق اسلام است و تشیع مثلا، یا به نحوی است که مو به مو داره طبق این عمل میکنه و ذهنیت واضح باشه، ولو اینکه اسمم نداشته باشه. این دقت کنید، این قاعدهش اگر نباشه نمیشه. لذا الله میگه اون کمالش مخصوص دین حقه، کمال سعادت. این اندیشه رو اینها دارن، برای خودش توضیح خیلی صافی هم داره، واضحه این بحثایی که عرض میکنم توضیح صافی هم داره، صافش اینه. خب شما وقتی میگید دین حقه، یعنی مطابق واقع است دیگه، لذا خللی وجود نداره. کسی که واقعا سلم میشه نسبت به این حق، او رو به مقصد میرسان. واضح است؟ این اصل حرفی است که اینها دارن. علامه امیر بحث کرد، علامه بعد از اینکه این رو گفت که دیگران هم میشه شاهد میخواد بیاره، چند تا شاهد آورده. یه شاهد اینه که ابتدا میگه عقلم، تحلیل عقلی هم ما رو به اینجا میرسونه، و بعد توضیحی داره در نسبت عقل و دین. من الان نمیخوام وارد بشم، متن دیگه ما رو از کار اصلیمون میندازه، لذا نمیخوام. اما میرسه مثال میزن، میگه در روایات آمده کسرا و حاتم عذاب نمیبینند به خاطر دو وجود صفت عدل و جود در اونها، عدل برای کسرا و جود برای حاتم. ایشون گفته من یه مقدار توضیح بدم، دو تا صورت مسئله داره. بعضی ها حرفشون اینه حاتم چون مشرکه در جهنمه، کسرا چون مشرکه در جهنمه، فقط چیزی که هست به خاطر صفت جود و به خاطر صفت عدل که جدی در اونها بود عذاب نمیبینند، یعنی در جهنم آتش خاموش شده است. تو روایات که هست اینجوری منو، یعنی کسی مشرک هست به بهش راه پیدا نمیکنه. واضح باشه این تر. این در میخواد اینو بگه، میگه یعنی خب چرا؟ این همون چیزیست که بعضی ها میگن هر کس اوصاف الهی و اسماء حسنای الهی رو در خود پیاده کنه عذاب نمیبینه، نه یعنی از جهنم در نمیاد، چون جود رو در خود پیاده. جود علامه اون طبیعی کرده بود که ملازم اخلاق شریفه‌ای که ملازم انقیاد باشه، نظر داره به همین جود و عدالت و خوشدلی. این رو قاعده داشته باشید، کلا این هست کسانی رو ما داریم به اصطلاح به جهنم میره ولی یک صفت خوش داره، صفت خوش او رو نجات میده. من ننوشتم، این کاش اون رو روایت میشتم، روایت بهار جلد 8 فکر میکنم هست، یه بحثی داره این شکلی که از امام معصوم میپرسن، امام معصوم میگه برخی از این کفار، بعضی از این مشرکان اسم میبره اگه اشتباه نکنم، یا برخی از، حالا اسم دقیقا یادم نیست، برخی از اینا که اهل این دین نیستن اینها به جهنم میره ولی یک دیواری کنارش کشیده میشه که عذاب نبینه. بعد میپرسه چرا؟ میگه چون در این دنیا نسبت به مؤمن هم خوشبین بود هم به او کمک میکرد، مؤمن شیعی که مالا تر میکنه، به او کمک میکرد، چون کمک میکرد خدا این رو برده در جهنم جزو اوناست، اما یه دیواری کشیده که عذاب بهش نخوره. تقدر میکنید این در رو نگاه کنید، توی روایات هست و بعد ذیلش جناب علامه مجلسی توضیحی میده، نگاه کنید توضیح ایشون هم توضیح خوبی است. من کاش می نوشتم، حالا اگه خواستید جلسه بعد یادم باشه من میارم آدرس خدمتتون میدم. چنین چیزی مثلا وجود داره تو بیان روایات اهل بیت، یا تو جهنمه ولی از عذاب رهایی پیدا می‌کنه، تو جهنم هست، یعنی خلود در نار رو داره اما خلود در عذاب رو نداره. ایده اینجوریه، یعنی عذاب نمیخواد، مثل کسرا و حاتم رو بعضی این شکلی معنا می‌کنن. خب اینم یک طرحه، یک طرح اینه که نه، کسرا و حاتم به دلیل دوره‌ای که قرار گرفته، که اون دوره ایست که یا دوره فطرته یا به هر دلیلی که اینها نتونستن به دین حق دست یا بیابند، همین صفت جود هست، لذا جزء کسانی قرار میگیرن که به اصطلاح از جهنم در میان. من معتقد نیستم، اگر من روایت رو ببینم میتونم راحت تر، الان روایت رو ندیدم، گشتم روایت رو دیدم خیلی زیاد میشه وقت نداشت. اگر پیدا بکنید روایت رو بدید من راحت تر میتونم بگم تو روایت چی گذاشته. دقت میکنید روایت در باب حاتم و کسرا چه گذاشته؟ ذهنم هست قبلا که دختر ظاهرا حاتم اومد پیش رسول الله، رسول الله به شکل خاصی با ایشون برخورد کرد، اینا یادم هست. اما هر چی گشتم که بتونم پیدا کنم در باب حاتم، حالا نگاه کنید فرزند حاتم هم با امیرالمومنین نسبتی پیدا می‌کنه، ولی اینکه خود حاتم چه جوری الان نتونستم پیدا کردید بدید من میتونم راحت قضاوت، ولی اجالتاً با فرض مشرک بودن عذاب نمی‌بینه، یعنی در جهنم هست ولی عذاب نمی‌بینه. سرش چیه؟ جهود. سرش این چه ربطی پیدا می‌کنه به بحث حبت؟ یک چیزی جدی است که باید فکری به حالش که اینا رو ما می‌گیم جر و تعدیل‌های، درست مثل جر و تعدیل‌های فقهی که داریم باید پای سر هم کنار هم بشین، اینا هم جزء جر و تعدیل‌هاست، در جای خودش باید بحث کرد. حبت عمل به معنای این که این عمل موجب ارتقاء جان به نحوی که او رو به بهشت ببره نداره، اما اگر عمل جدی در شخص نشسته باشه و به حقیقت خالصانه باشه، این عمل خالصانه چی؟ از سر صدق و صفا، نه منظور خالصانه برای خدا، از سر صدق و صفا باشه، تأثیر گذاره، او رو از جهنم در، او رو در عذاب، از عذاب در خواهد آورد، جهنم لزومی نداره. خب این نه، یعنی در نار، در نار هست، همیشه هست. یعنی به تعبیری ما به اسلام میتونن کسانی، الان مثال زدم که امام فرمود اینا توی جهنم هست، یک دیواری کنارش کشیدن عذاب بهش نمیخوره. نه نه لزوما مادی نیست، نه نه نه، همون مراحلی که در مورد جهنم، هر توضیحی در مورد جهنم هر کس داد اونا رو به هم نزنید، به همون روال نگه دارید و بس. بله، یکی از جاها چی بود؟ اصل شرک گفتیم، کسی تا شرک داره تا کفر داره اینا اینو جهنم میبره، حتی عمل هم. بله، وقتی گفتیم معیار اصلی بهشت و سعادت و حقیقت چیه؟ انقیاد به خدا و خدا دیدن و به سمت خدا رفتن، خدا که تو کارش نباشه بهشت اصلا نصیبش نمیشه. تو صریح همه به اصطلاح فرق اسلامی، حداقل فریقینی که هست و نوعا همه میگن دیگه، مشرک، کافر، منافق روی بهشت را نمیبینن، اما مشرک که بر حسب فطرت عمل کرد تأثیر دارد در جهنم، هم میالان کرده با این توضیح که هست، و الا روی بهشت که معیار بهشت رفتن خداست. خب و بعد ولایته و بعد چیزای دیگه که الان میرسیم با این توضیح. من تحلیل فنیش دارم، الان قصدم ورود نیست، تحلیل فنی داره، از که الان یه اشاره کردم از سر خالصانه طبیعی کردم چی؟ از سر صدق و صفا. صدق و صفا جدی ببینید اصلا تو این نظام واقعا خالصانه کسی کار میکنه، نوعا خدا همینجا برکتشون میده، یعنی همینجا یه کاری میکنه برگردن، نوعا قاعده است، یعنی قبلا هم عرض کردم یه خوشدلی جدی مثلا نسبت به یک سگ حتی بکنه اثر داره، شواهد موارد زیادی هست، طرف مثلا میدونه فرد عادیه غذایی رو گرفته برای خانواده ببره و غذا هم واقعا غذایی بوده که باید به خانواده میرسون، نیاز داشته، در این بین اومد دید این سگ و نمیدونه این بچه‌هاش دارن از بین میرن، دلش سوخت، اثر دلسوزی داد، همونجا این کار رو کرد، یک کمی چند قدم این طرف اومد دید حالش دگرگون، برکت میده اصلا، اینا صفای فطری بروز میکنه، تبدیل میشه به مثلا توحید و خیلی چیزای دیگه. بعضی موقع هست عرض میکنم مثل حاتم در دوره فطرت قرار میگیره، بعضی اصلا دین حق نشنیدن، اینا موارد چجوری باید حل کرد دارم حل میکنم، میگم این موارد هم که باشه باز اثرش چیه؟ اثرش اینه که در به اصطلاح جهنم او چون یکی از اسماء الحسنا رو داره، اسماء الحسنا حق رو هر یک کس داشته باشه، اسماء الحسنا حق رو پیدا بکنه او روی جهنم نمیره، داره که چی؟ تو روایات هر کس که من احساها فقط دخل الجنه، و بعضیش داره که به اصطلاح تعبیری داره به این شکل که به اصطلاح روی جهنم، روی عذاب نمیبینه. دخل الجنه رو باید قید بزنیم، یعنی ما طبق ضوابط دیگه داریم، یعنی کسی که اعتقاد به خدا داره. با توضیحاتی که حالا بوشه، حالا اجازه بدید من متن رو بخونم. ایشون بعد از اینکه در مورد کسرا گفت، میرسه به بیانی از امام صادق که تا امیرالمؤمنین، از آبا و اجداد تا امیرالمؤمنین، میرسه از امیرالمؤمنین نقل میکنه از خصال که میفرماد ان للجنه ثمانیه ابواب بابون يدخل منها النبيون والصديقون بابون يدخل منها الشهداء والصالحون. پس یه باب مال انبیا و صدیقین، یک باب مال شهدا و صالحان، و خمسه تو ابواب يدخل منها شیعتنا و محبونا، پنج تا هم به اصطلاح برای شیعیان و محبان. و بعد داره فلا ازال واقفا علی الصراط ادعو و اقول رب سلم شیعتی و محبی و انصاری و اولیای و من تولانی فی دار الدنیا فاذن الندا من بطنان العرش قد اجبت دعوتک و شفعت فی شیعتک و حالا و یشفع و کل رجل من شیعتی و من تولانی و نصرنی و هارب و من هاربنی به فعل او قول فی سبعین الفن الفن، که اینجا سبعین اومده الفن، الفن من جیرانی و اقربای. تا اینجا یک باب شد انبیا و صالحان، یک باب شد شهدا و صالحان، انبیا و صدیقون، یک باب شد شهدا و صالحان، پنج باب شد به اصطلاح مال شیعیان، مجموعا شد هفت تا، هشت در داره دیگه. و بابون يدخل منه سائر المسلمين، یه بابی است که دیگر مسلم، ممن یشهد ان لا اله الا الله ولم یکن فی قلبه مثقال ذره من بغض اهل بیت، عناد نباید باشه نسبت به اهل بیت، این قاعده هست. پس عده‌ای از مسلمان، یعنی سنی ها هم اگر عناد نباشه میره، ما بعضی از سنی ها داریم محب اهل بیت هم هستند و مثلا شرط حبم دارم بعضی از این، و بعضی هاشون بغض ندارن، بعضی ها که بغض دارن که اصلا حسابشون جداست. خب این رو الان داریم، این یعنی چی؟ یعنی غیر شیعه هم وارد بهشت میشه. در تفسیر قمی، ایشون میگه تفسیر قمی، ولی این عملا تو حدیث کافی هم هست، یعنی تو کافی هم اومده و حدیث کافی صحیحه. این حدیثی که الان دارم میخونم حدیث صحیحی هست، کافی جلد 3 صفحه 246، مسندن من زریس الکناسی، اینجا مال ما نوشته کنانی، کناسی، کناسه و کناسی. ان ابی جعفر قال قلت له جعلت فداک ما حال الموحدین المقرین به نبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم من المسلمین المذنبین الذین یموتون و لیس لهم امامون ولا یعرفون ولایتکم. این حدیث قبلی داره، در قبل این حدیث توضیح میده، بحث جنت دنیاست. تو اصول کافی نگاه کنید، اول حدیث اینجوریه، حضرت میفرماد که وقتی از این نشأه میرند شیعیان ما، شیعیان و محبان میرند در جانب مغرب، جایی رو گفته که الان باز دوباره میخواد اینجا اشاره کنه، میرن اونجا. و کفار میرن در مشرق که جاییست به اسم برهوت، اینو میگه. پس یه مشرق زمین داریم و یک مغرب، یک جایی از مغرب زمین، و شیعیان میرن اونجا، اینو گفتن. بعد زریس کناسی بعد از این که حضرت در مورد اونا گفت، در مورد غیر شیعیان از سنی ها پرسید، یعنی بعضی که شیعیان گفته به اونجا میرن، پرسید که از امام باقر پرسید، از ابی جعفر پرسید، جوئل تو فدا ما حال الموحدین المقرین، به نبوت رسول الله، به نبوت رسول الله اقرار میکنن و گناهکارن، الذین یموت، گناهکار که میگن ایشون گناهکار رو با سیاقی که حضرت جواب میده، یعنی ولایت نپذیرفتن، و الا حضرت دو جور میکنه، میگه عده‌ای هستن عمل صالح دارن بهش میرن، عده‌ای ندارن میرن جهنم. الذین یموتون و لیس لهم امام و لا یعرفون ولایتکم، ولایت شما رو هم خبر ندارن و امامی هم ندارن، یعنی شیعه نیستن، سنی. فقال اما هؤلاء فانهم فی حفرهم، لفظ حفر که میاد چون بحث برزخه، برزخ یعنی به تعبیری در به اصطلاح هر کس توی این حفر رو گفته، در مورد شیعیان هم محبار هم گفته فی حفره، تو حفره‌های خودشون است، بحث برزخی، الان صحبت قیامت نیست. اما هؤلاء فانهم فی حفرهم لا یخرجون منها فمن کان له عملان صالح و لم یظهر منه عداوتان، عداوتی پیدا نشد، عداوت نسبت به اهل بیت نیست، فانه یخد له خد الی الجنه، طریقی براش باز میشه به سمت بهشت، التی خلقها الله بالمغرب، همون مغربی که شیعیان میرفتن، صحبتی که تو اون روایت هست قبل از این هست، فیدخل علیه الروح فی حفرته الی یوم القیامه حتی یلقى الله فیحاسبه بحسناته و سیئاته فاما الی الجنه و اما الی النار، فهولاء المرجعون لامر الله، توی کافی است موقوفون لامر الله. حالا اجالتا حرفشو اینه، اینها هستن اینجا تو این بهشت دنیایی هستن، تا اونجا میرسن، اونجا یا بهشت میرن یا جهنم میرن. بازم تعبیر میکنه فیحاسبه به حسناته و سیئاته، به حسنات و سیئاتش نگاه میکنن، اگر حسناتش میچربه بهشت، اگر سیئاتش میچربه جهنم، فاولاء المرجون لامر الله. این تعبیر رو آورده و بعد میفرماد و کذالک یفعل حضرت حق بالمستضعفین والبول والاطفال و اولاد المسلمین الذين لم يبلغوا الحلم، که ادهی که بل هنده به اصطلاح خوش عقل شیرین عقله، مستضعف خبر نداره، مستضعفین رو هم الان همینجور دقت کن، مستضعفین یعنی کی؟ یعنی کسی که دین حق رو نشنیده، مستضعفن بل هند الصد داره گسترشش میده، یعنی فقط سنی حالا محل بحث نیست، مستضعفن بل هند اطفالن اولاد مسلمینی که به بلوغ نرسیدن. خب اما نصاب، اونایی که به اصطلاح ناسبی اند و عداوت نسبت به اهل بیت دارن، من اهل القبله فانه یخد لهم خد الی النار، یعنی از اول میرن توی برهوت قرار میگیرن، التی خلقها الله فی المشرق، یعنی همون برهوت، فیدخل علیهم اللهب و الشراب. خب این هم حدیث، این حدیث به نظر من خیلی از راه ها رو باز میکنه، بعضیا یه جور توضیح میدن هیچ سنی روی بهشت را نمیبیند، این جور توضیحات غلطه، تو بیان اهل بیت نیامده، و اگر روایت دیگری است باید با این روایت جمع بشه، جوری که جمع درست بشه. بحث‌های فقهی ما خوندیم، روایاتی که گاهی می‌بینیم به حسب ظاهر توافت بدوی‌دار چیکار می‌کنه، فکری کنید، اینجوری نگید، این خیلی صریحه و روایت صحیح هم هست از حضرت، لذا به نظر من باید فکری کرد. بعد جناب علامه در ادامه باز این رو میاره، می‌فرماد در دعای کمیل آمده فبل یقین اقطع لولا ما حکمت بهی من تعذیب جاهدیک و قضیت بهی من اخلاد معاندیک، جاهدیک و معاندیک لجعلت النار کلها برد و سلاما. ایشون میگه ببینید معیار اینه، کسی که جهنم میره اون انکار و انادشه، دقت میکنید، و الا اینجوری نیست. حالا بله دیگه، اصلا همینا که فواجه، من دیروز یه توضیح بعضی از دوستان خواستن عرض کرد، من خودم معتقدم در مورد سنی ها بسیاری از علماشون دیگه خبر دارن، البته شاید یه گده ای از مثلا بازم اون خدا عالمه، خدا بهتر میدونه، ما که خبر نه، شاید یه عالمی توش پیدا بشه مثلا خبر نه، ولی اینهایی که خبر دارند اینها این حکم نیستا، این حکم میگه تو گفته شده که میرم به بهشت دیدن نمیدونم مشرق مغرب و اینها براشون نیست. اینهایی که عرض که لیس لهم امامو، یعنی همینجوری که عرض کردم، و الا کسی که خبر داره حجت تمام شده است، حجت تمام بشه نمیتونه، این انقیاد نیست، انقیاد نیست، باید برگرده، نکرده به خودش ضرر کرده، دقت میکنید. اینو در مورد بسیاری از، من میگم بسیاری از علما، چون ما که جای خدا نیستیم که خبر داشته باشیم، خدا بهتر میدونه، ولی اینی که ما میفهمیم خیلی از اینا خبر دارند، میفهمن، مثل این که حق با امیرالمؤمنینه، میفهمن ولی روشون نمیارن، اونایی که میفهمند اینها حسابشون اصلا جداست، اصلا جز این بحث نیست، تأکید بکنم، اگه تغییر میکنه خب اون که پیش خدا معجوره. ما الان کسانی داریم شیعه هست، اصلا یکی از دوستان رفته و با من شیعه هم، ولی چیکار کنم اینجا، باید اینجوری بکنم که بتونم زندگی کنم و بعضی از مطالب رو درست کنم. بله جسمانشون ده، این باشه اشکال نه، اون اصلا هیچ مسئله ای نیست، اونم که خودت قرآن داره تو روایات ما هست، هیچ مسئله ای نیست، اون که حسابش جداست. عده‌ای از اینها هستن در عین این که میفهمند استکبارن و علوان و نفسانیان بعضی از کاران، اینا نه، اینا یعنی الان ما آدم بوده اهل سنت هم میگیم، حتی اهل سنت از عامی افراد عادیش باشه، یه بویی ببره، احساسی بکنه، احساس مویی چیزایی هست میفهمه ولی میخواد روش نیاره، اینا نه، اینا رو منظورمون نیست، قاعده واضح باشه، چون یعنی انقیاد نکرده، معیار انقیاد پاورجاست. این داره حضرت به طور کلی نوعا یه نوعی که هستن بندگان خدا، اکثری بندگان خودش خبری نداره، اکثری اینها خبر بله دیگه، همین عنوان رو الان ما داریم همینجا توضیح میده، به همین معنی که عرض کردم. میخواستم بگم یه دفعه اشتباه نشه، ما دیدیم بعضی ها رو مثلا طرف میفهمه ولی روش نمیاره، این حتی سنی عامی هم باشه روش نیاره، این انقیاد نکرده بخواد بمونه از این احکام نیستا، اونی که میفهمه، نمیفهمه باید در نظر. بعد از این باز ایشون اومده گفته خب خود اکثر قرآن هم گفته معمولا تا بیانه رو تمام نکنه بحث هلاکت و عذاب نیست، ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، نیست مگه؟ یا اینشون اینجا هم میاره لیهلک من هلک ان بیانه و یحیی من حی ان بیانته، بیانه بیانه، چرا بیانه رو خداوند در میکنه؟ چرا؟ یعنی حجت تمام بشه، مثلا حجت تمام بشه خیلی شرطه، به تعبیر اگر حجت تمام نشه خب این معذوره، امین، یعنی همین به اصطلاح مشکل نداره، چه مشکل پیش میاد؟ اینجا بدانه بفهمه روش نیاره. حالا علامه میفهمد اکثر آیات تعبیر کرده حجت با تمام بشه و قید کرده کفر و جهود رو، والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اینا همه نشون میده مسئله اینه، عناد ورزی و شدت به ایستادگی از سر علو، از سر استکبار، از سر نفسانیت. بنده حتی این طرح هم به نظرم بد حرفی نیست، ما بعضی از افراد این میاد تو کار علمی یه مشکل بر میخوره، این چی جوری میشه؟ بنده که خودم اعتقادم اینه، اینجوری میفهمم کسانی که مشکل علمی خورده خدا زیاد سخت نمیگیره، باید تلاش بکنه، به نظر ما باید بفهم بیاد زود خودش در بیاره، حرفی نیست زیاد، ولی اگر کسی بیاد با نفسانیت پیش ببره چرا؟ خدا پدرش هم در میاره با نفسانیت، یعنی مثلا حالا چیزی به ذهنش اومده، حالا این رو بگم این آخوندار رو یک کمی چه کنم، از این حرف هست من دیدم تصریح کرده، بگم که آخوندار، این نفسانیت، اگر اینجوری میخواد مثلا به سمت کفر میره، این نفسانیت خدا هم دمار از روزگار این در میاره، این واقعیت. ولی اگه خب یه نفر هست هر چی میگه خدایا نشد، من که اعتقادم اینه کسی که اینجوری شد همیشه بهش میگم التجا کنید به خدا، بگید خدای تو راه رو باز کن، من که نمیدونم، تو راه رو باز کن ببینم چیکار کنم، و خدا این موقع سخت نمیگیره. تو نظام احسن الهی این قاعده سخت اینجوری بحث ما نیست، ولی ریز و درشت همه چی دیده میشه، ریز و درشت دیده میشه، خب این طرف جهنم بره کجای جهنم قرار بگیره، حتی اینا هم حساب شده است، دقت میکنه، باید دقت کردید. خب بله، سنت گرایان دارن حرف اشتباهی میزنن، ما وقتی دین حق رو مطرح میکنیم اونا بحث فقط نجات نیست، بحث حقانیته، برای همه ادیان میخوان حق به اصطلاح حق تثبیت کنن، شدت و ضعف حقانیت درست میکنن. مشکل میدید کجاست؟ ما تو بحث تکثر گرایی همیشه یا وحدت متعالیه همیشه باید دقت کنید در کجای بحثی خواهیم حقانیت رو تثبیت کنیم، ما که قائلیم حقانیت مال اسلام است و تشیع واضح است؟ بله اصلا حقانیت الان اینا تحریف شده است، حتی ما اینجوری میگیم مسیحیت رو میگیم تحریف شده است، ما میگیم یهود توش تحریف راه پیدا کرد، تحریف رو ما قبول داریم، اینا یعنی همون مقدار حقی هم که داشتن همش الان نیست، دقت میکنیم؟ بله بله اون یه مقدار، نه ایشون اینجوری نمیگه، اونا نتیجه میگیرن همه حق، اصلا دینگردانی مجاز نیست، سنت گرایان میگن دینگردانی مجاز نیست، ما میگیم اتفاقا کسی که فهمید باید برگرده، ببینید سنت گرایان حرفش اینه، میگن وقتی که حالا تو مسیحی هستی دینت رو تغییر نده به اسلام، اگر هم حتی فهمیدی همون نگه دار، این غلطه، تو فهمیدی اگر بخوای بر او بمونی انقیاد خدا نکردی، از تو خدا نمیپذیره، ما حرفم اینه، اونا چی میگن؟ میگن اتفاقا با همون دین باش تکون نخور، این حرف درست نیست، با اینکه مثل آقای دکتر نصر میگه بله ادیان مراتبی داره، اسلام کاملتره، کاملتر هم حتی میگه، باز معناش این نیست، میگه دینگردانی نکنید، چیز عجیبیه، دینگردانی یعنی مثلا تو مسیحی هستی بر نگرد، و جالب یه جو توضیح میده که همان مسیحیت با تثلیثش یک جلوه حقانی از حق غلطه. کی گفته؟ تثلیث با تثلیث بودن جلوه حقانی حقه. کی گفته این رو؟ ما میگیم تحریف توش راه پیدا کرد، این غلطه. و بعد بله این هست که هر کس از سر انقیاد تو این دین به سمت خدا میره در حد خودش نجات پیدا میکنه. نجات چیزیست؟ بحث حقانیتی الان عرض کردم، بحث دینگردانی اینا که اصلا نداره، خلاف میگه. سنت گرایان دکتر نصر شوآن اینا، بله نخیر، سنت گرایان یک مکتبی تقریبا با یک نگاه به اصطلاح انتقادی نسبت به غرب و تمدن غربی و مدرنیته داره، ولی در این حال که کل سنت رو در برابر مدرنیته هم میخواد قبول کنه، یک جور سنت میگه که حتی شامل این به اصطلاح ادیان چینی و اینها میشه، ادیان ژاپنی که بعضی ما خیلی خرافات هم توشه، حتی اینا هم گاهی تو سنتشون عنوان سنت میدن که این هم غلطه، خیلی گسترده میگیره. و در این حال بحث سنت رو که میخوام بکنن جوری طرح میکنه که از کردم صحبت وحدت متعالی ادیان با این بحثی که اینا این شکلی میگن روی دینگردانی نباید بشه و حقانیت و همه هم جلوه حق میگن. خیلی چیز عجیبی، من از دکتر نست تعجب میکنم، این همه خونده از این حرفا، چطور میشه این تثلیث با این حالت تثلیث با این توضیحی که اینها دارن همین هم بشه یک جلوه حقانی حق؟ خیلی عجیب. بله بله، اصلا همین اصلا تصریح کرده، اصلا توضیح میده، میگه در حقیقت خدا اون مطلق نامتناهی است، مطلقی است که نمیشه، هر کس به یک نحوی جلوه‌ای به سمت حق داره، این جلوه ها جلوات متعدده و همان جلوه حقانی حق، یکی جلوه بیشتر، اینجوری توضیح میده. همش اکثر مبانیش مبانی که قرار دادم مبانی درستی نیست. خب بله، تو خیلی از کتاب تو معرفت و معنویت تو همه کتاب‌های دکتر نصر این جلوه خودش نشون، تو معرفت و معنویت بیشتر، جای دیگه هم هست. خب ما این مقام اول رو ببخشید مقام اول از بخش دوم رو تمام کردیم، ان شاء الله مقام دوم رو از جلسه بعد شروع می‌کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.